به نام خدا با شب بخیر خدمت دوستان برادران خواهران بحث رو آغاز میکنیم. نشست 41 هست و آخرین شماره و دهمین شماره نهضت ملی است. انشاءالله از جلسه بعد بریم سر فراز بعدی. بعد از اینکه همه تیترها و سوتیترها رو بررسی کردیم رسیدیم به حقیقت سرفصل جنبندی. برای جنبندی از همون جلسه تنباکو که به اصطلاح نهایتا میخواستیم فراز اول رو بررسی کنیم، چارچوب به اصطلاح جنبندی خدمت دوستان عرضه شد به این مفهوم که ببینیم پیش نیازهای جنبندی چیست. رسیدیم به این که ابتدای پدیده شناسی دقیق باید صورت بگیره، ماهیت پدیده مورد نظر، میلش، مسیرش و نهایتا فرجامش. یعنی یه برانداز از آغازیم تا فرجامیم به سوژه مورد نظرمون بندازیم که سعی کردیم که در حد وقت و دانش محدود مثلا بنده این کار صورت بگیره. بعد از پدیده شناسی توضیح پدیده است، یعنی یک مرحله به اصطلاح جدی‌تر از روایت و نهایتاً تحلیل پدیده است. توی ده جلسه سعی شد که به اصطلاح پدیده شناسایی بشه. دهه 20 تا سال 32، دو سال اول دهه 30 بتونیم در حقیقت با شناخت صفحه 12 ساله در درونش نهضت ملی رو بشناسیم و در حد امکان و توان تحلیلش کنیم. بعد از اون پیش نیاز دوباره میرسه به اصول جنبندی. حول 4 در حقیقت پایه. پایه اول مبنا و شرط را لحاظ کردن به این مفهوم که فعل و انفعال در درون هر پدیده قابل اصطلاح تدقیقه و قابل احترامه و آنچه که بیرون اون هست به عنوان شرط خارجی محسوب میشه، نه عامل پدیداریش. باز تکرار میکنم که این که عنوان میشه که در حقیقت مشروطه انگلیسیه، انقلاب 57 و امریکایی ها وفا کردن، اصلاحات توطئه در حقیقت بیگانه است برای مستحکم تر کردن پایه حاکمیت جمهوری اسلامی، تحلیل ساده ای به این اعتبار که به مجموع عوامل درونی اعتنا نمیشه، یه تک سبب بیرونی که فرقی هم هست اصل قلم داد میشه و همه تحلیل بر اون استوار میشه. وجه دیگه این هستش که تو تاریخ نمونیم، توی به اصطلاح دوره مورد نظر گیر نکنیم در سکنجش، تحلیل به نهایی رو به جلو باشه و با عنصر رو به جلویی بتونه نقطه چین آینده رو هم در حد حدودی ترسیم بکنه و نهایتا خروجی و تحلیل عملی در بیاد. اگر که ما تدقیق بکنیم، تحلیل بکنیم، پدیده شناسی بکنیم اما یه عمل دورانی بتونیم ازش در بیاریم، بحث کلاسیک و روشنفکری محض خواهد. عناصر جنبندی هم این هستش که به اصطلاح سه عنصر هست: سعی همزمانی، فهم دورانی، برگیری قاعده و کاربست امروزی. سعی همزمانی و فهم دورانی به این مفهوم هستش که شرایط اون دوره رو بشناسیم با توجه به اینکه تنباکو 115 سال قبل از حال بوده، مشروطه 100 سال بوده، جنگل بیش از 80 سال بوده، نهضت ملی 6 دهه گذشته بوده و با پارادایم امروزی و با ادبیات امروزی و با اصطلاح دغدغه‌های امروزی ما نخواهیم دوره‌های قبل از خودمون رو تحلیل رکاب به رکاب بکنیم به قول دوچرخه سواران، بتونیم شرایط اون موقع رو بشناسیم و در ظرف شرایط اون دوره سوژه رو تحلیل کنیم. زید شناخت شرایط طبیعتاً یه بذل توجه به فرهنگ و عرف اون دوران که عرف غالبش بوده ضرورت داره. درک ظرفیت شرایط، هم ظرفیت تاریخی، ظرفیت رهبری، ظرفیت نیروها، ظرفیت مردم رو بتونیم به اصطلاح شناسایی کنیم. نیاز اصلی زمانه، روح زمانه رو بتونیم در حقیقت مورد شناسایی قرار بدیم. کشش نیروها رو فهم کنیم و نهایتاً ولوم نهایی رو بتونیم با توجه به شناخت آن دورانی و آن زمانی تنظیم کنیم. وجه دیگه این هستش که ضمن این که سعی همزمانی و فهم دورانی میکنیم، همزمان و هم فهم بشیم با پدیده مورد نظرمون، این که ازش قاعده برمیگیریم. یه چیزی اگر که رسوخ بکنه و بعدم تکرارش تو تاریخ تبدیل به قاعده میشه. اگر بخوایم قواعد رو برگیریم، طبیعتاً باید متمرکز کنیم بر درک قانونمندی عموم، یعنی صرف این که تاریخ رو روایت کنیم و برانداز کنیم مشکلی از مشکلات ما حل نمیشه، بتونیم قوانین و قواعدش رو در بیاریم و قواعد بخشش غیر تاریخی است، بخشش هم همه زمانی است. قوانین و قواعد همه زمانی رو بتونیم استخراج کنیم تا امروز کاربستی داشته باشه و نهایتاً کاربست امروزی. در خصوص قواعد، در خصوص اینکه قواعد رو ترجمه دقیق به امروز بکنیم، قواعد غیر دورانی رو کنار بذاریم و نهایتاً اسباب تغییر و تصحیح و تکمیل رو فراهم بکنیم. حالا با این توضیح‌های به اصطلاح ابتدایی و بدیهی، چون دوستانی که از ابتدا بودن حداقل چهار بار این اسلوب رو شنیدن، ضروری هم هست که هر دفعه مرورش بکنیم. میریم سعی همزمانی و فهم دورانی. دوران رو در حقیقت تا در حد توانمون درک کنیم و بعد از درک دوران بریم سر جنبه. وجه اول این هستش که اگه یک نگاهی به جهان بندازیم، اون دوران که ما ازش صحبت می‌کنیم دوران به اصطلاح جهانی جنبش‌های ملیه. غیر از انقلاب چین که وجه ایدئولوژیک داره و سال 1949 هم پیروز شده، بقیه جهان هنوز ایدئولوژیک اندیش نشدن. جنبش‌ها جنبش‌های ملی است. جنبش‌های ملی ایدئولوژی دارن، ولی ایدئولوژی در حقیقت مبارزه ملی، نه ایدئولوژی مبارزه طبقاتی و ایدئولوژی در حقیقت رادیکال و کنفایکونی که بخواد همه چیزی رو تغییر بده از اساس. این وجه مهمه در فهم دوران. دوران به اصطلاح ایدئولوژیک به مفهومی بعد از نیمه دهه 50 و دهه 60 و 70 و تکنیکشون خودش رو تا نیمه دهه 1980 و نیمه دهه 60 خورشیدی خودمون اونطور نیست. پارادایم جنبش‌های ملیست. یه تقارن هم وجود داره بین فرتوتی امپریالیسم کهن، خصوصا امپریالیسم انگلستان، و خیز در حقیقت ملی در چه قاره لاتین، چه آسیای خودمون و افریقا. اینکه این تقارن مبارک بود، فرتوتی امپریالیسم کهن و پاره شدن دور تاریخیش و نهایتاً بازخیز نیروهای ملی در درون کشورهای جنوب. وجه بعدی این هستش که در ضمن جنبش‌های ملی گفتمان غالب گفتمان حقوقی اتفاقی است، یعنی رهبری‌ها تو کشورهای مختلف، هم قاره سیاه هم قاره سبز و اسپانیا که قاره خودمون هست، هم قاره لاتین، مبارزات در کنه خودش استوار هست بر گفتمان حقوقی و احقاقی. حقوقی به این مفهوم که حقوق از دست رفته، مطالبه میشه، مصادره ها باید برگرده به سر جای اول خودش، سیطره ها باید پایان پیدا بکنه، هویت های پاک شده باید در حقیقت اتوت مجدد بخورن. این جوهر گفتمان حقوقی اینه. وچه بعدیش هم احقاقیه، یعنی آنچه که از دست رفته مجدداً تحقق پیدا کنه، کسب بشه و به دست بیاد. از ذیل پارادایم جنبش ملی گفتمان به اصطلاح زیر مجموعه گفتمان حقوقی احقاقی هست که مصدقاً عیناً از همین گفتمان حقوقی و احقاقی استفاده می کنه. دوران جنگ سرد هست، دو تا اردو تشکیل میشن و کشورهای کوچک و متوسط نوعاً متوجه به وضعیت خودشون و میل دو سر اردو امریکا و اتحاد شوروی به یارکشی، خودشون رو به اصطلاح توی دو کمپ تعریف میکنن. نفت هم تو دوران جدید دوران سازه، هم از منظر تکنولوژیکش که دیگه اصل به اصطلاح سوخت‌های مثل زغال سنگ سر اومده، جهان وارد استفاده اصطلاح کارا و بهینه از سوخت‌های فسیلی شده، اون بچه اقتصادی و تکنولوژیکشه، بچه سیاسی تاریخش هم این هستش که بالاخره حول نفت اتفاقات تاریخی بسیار زیادی از این پس جهان را میفته که تا الان به نظرم ادامه دارم تا پیکش همون سال هاست که مورد نظر صحبت میکنم. این وضع اصطلاح جهان هست. به نیم صفحه بالا سمت چپ رو اگر نگاه کنیم، آرام آرام از جهان بیاریم که کشور خودمون شرایط رو فهم کنیم، وطن ما مورد تمره مطمئن اسم مفعولی است که در پس اصطلاح پیشانی قدرت‌های بزرگ نقش بسته، هم به نفتش تمر دارن، هم به جایگاه در حقیقت موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکش عنایت دارن و دقت می‌ورزن، هم امریکا تا حدودی شوروی و انگلیس هم که سنتاً به اصطلاح زوم بوده، همیشه رو ایران دوران قبل از ملی شدن زوم هست رو ایران. این شرایط شرایط دهه 20 ایران هست. ایران مستعد یارکشی هست به این مفهوم که قبل از استقرار دولت ملی مصدق بقیه دولت‌هایی که آمدن عنوان شده از ابتدای قرار رضاخان شهریور 20 تا سرخست دکتر مصدق 11 نخست وزیر در ایران سر کار آمدن و 33 بار کابینه تغییر کرده. 11 نخست وزیر عموماً گرایشات در حقیقت بیرونی داشتن و وضعیت نهاد قدرت و دولت در ایران به نحوی بود که ایران مستعد یارکشی بود، خصوصا تو کمپ امریکا. وجه دیگه این هستش که در ایران متعدد پستوها و صندوقخانه‌های تاریخی وجود داشته، از قدیم انگلیسی، فرانسوی و توی دوران جدید امریکایی. مثلا توی دوران جدید برادران رشیدیان یه خانواده هستن که کمپ امریکایی هستن، خانواده مسعودی که به اصطلاح مؤسس روزنامه اطلاعات هستن به همین ترتیب. حتی به اصطلاح این گرایش به امریکا تو خانواده صالح که خانواده خوشنامی هم هست میره تا حدی که خب برادر اصلی مرحوم الله‌یار صالح که ملی هستن نگاه بیرون ندارن، ولی برادر دیگه جهانشاه صالح بسیار خوشبین به امریکا هستش و یه برادرم داشتن به اسم علی پاشا صالح که ایشون هم وسط بود، منتها بعد از کودتا رژیم شاه جلب و جذبش کرد. اینکه خانواده های شاخصی تو ایران در کنار باندهای تشکیلاتی پستوهای تاریخی امریکا و انگلستان در ایران محسوب می شدن، این یه وجه قضیه است. پستوهای تاریخی هم همیشه تو ایران وجود داشتن، الان هم وجود دارن. ظرف حد اقلی هستن برای بازسازی یک سری مناسبات تاریخی به اون زمان بوده، دورهای بعدش هم بوده. دولت در ایران دولت عقب مانده‌ای بوده به این مفهوم که معدل سنی دولت‌ها بسیار بالا بوده، ضمن اینکه معدل تجربهشون هم بالا بوده، ولی تجربهشون در حوزه به اصطلاح منافع ملی به کار نمی‌اومده تا قبل از دولت مصدق. غیر از شخص قوام که به اشغال ایران توسط شوروی در سال 1925 پایان داد و نوعانی حرکت ملی بود، از بقیه دولت ها حرکت ملی ندید. قوام اون حرکتش ملی بود، بقیه حرکاتش و اقداماتش و موازهش قابل تحلیل و قابل تطبیق هست. این یه بچه عقب‌ماندگی دولت بود. دولت به اصطلاح مسن اهانت نیست به این مفهوم که نو نبود، نمیتونست به اصطلاح جهان جدید رو درک کنه و بخششون شازده های قاجار بودن، بخششون رئیس وزرا و وزرای دورای رضاخان بودن و پیرامونیان رضاخان. تیپ نو جدید و جوان موهن به دولت ها جذب و جلب نمی شدن و جذب و جلب نمی کردن شد. بچه بعدی هم بروکراسی عقب مانده بود، یه بروکراسی سنگین دفتر نویسی اندیکاتور نویسانه میرزا بنویسی. هنوز تو ایران بروکراسی به اصطلاح بروکراسی میرزا بنویسی بود. در دوران مصدق حالا جلو ترگیم اشاره میکنیم بروکراسی ایران هم نو شد هم سبک شد و تا حدودی سرعتی، ولی تو دوران دولت عقب مانده شاخصش بود که معدل سنی بالا، درک نکردن وضعیت جهان به اضافه تشکیلات قدیمی، چارت تشکیلاتی دولتی به اصطلاح عقب مانده و ویژگی‌های دیگه‌ای که براش ذکر شد. از نظر سیاسی هم شاخصش این بود که او دوران زمین درجه های به اصطلاح سیاسی از منظر قدرت تو ایران بود. 11 نخست وزیر، 33 کابینه، 148 وزیر. همش در حال در حقیقت ترتب بودن، مثل این بازی های دوستانه ورزشی از تعویض آزاده. تو اون دوران هم تعویض آزاده، هر وقت دلشون میخواست کابینه عوض میکردن رئیس کابینه، هر وقت دلشون میخواست وزیر عوض میکردن. و بحران اقتصادی که کسر بودجه ها، بحران نان 1322 تا اون وبا، مصرف شکر سیاه، نان در حقیقت آجرگونه و بیات، و اینکه دولت بحران داشت در بعض سالا مجبور بود که بودجه به شکل 1/12 تخصیص بده، یعنی هرچی که در خزانه داشت برای همون ماه تخصیص میداد، و در ماهایی هم که اشاره شد حقوق کارمندان دولت جنسی صورت میگیره، در بعضی از ماها به کارمندان دولت آجر میدادن که خودشون تو بازار بفروشن و به اصطلاح بزنن به معیشت حد اقلیشون. این وضعیت وطن مورد مطمع بود. حالا اگر که بیان تو لایه های به اصطلاح تحلیل اجتماعی، جامعه ایران در اون دوران جامعه کلان شهری بود، به این مفهوم که به اصطلاح امکانات و جمعیت متمرکز شده بود تو حالا پایتخت که تهران بود و چند کلان شهر مثل اصفهان و تبریز و اهواز و تا حدودی به اصطلاح شیراز و کرمان. این اهمیت داره. رهبری نهضت ملی توان رو داشت که در جامعه کلان شهری نهضت رو سرایت بده به شهرهای درجه دوم و سوم و به خصوص به روستا. این در فهم دوران خیلی مهمه. جامعه کلان شهری بود، امکانات و جمعیت به اصطلاح تمرکزش و تخصیصش تو کلان شهرها بود. روستا کاملا بیرون از مدار بود، بیرون از مدار آموزش بود، بیرون از مدار سیاست بود، بیرون از مدار طراحی‌های اقتصادی اجتماعی بود. حتی برنامه اول عمرانی که برای 7 ساله 1327 تا 34 طراحی شده بود، درسته که به بهبود وضعیت کشاورزی باها میداد، اما اون برنامه رو برق بزنین اساسا هیچ عنایتی به روستا نداره، به تولید کشاورزی و بهبودش و بهبود نهاده های کشاورزی عنایت داره، ولی به اینکه آموزش بره تو روستا، بهزیستی بره تو روستا، توی حوزه ها به اصطلاح روستا کاملا از مدار بیرون بود. خب نشریه هم که به روستا نمی رفت، روزنامه هم که به روستا نمی رفت، روشنفکر هم که به روستا عنایت نداشت. روستا ابتدای دهه 20 از مدار کاملا خارج بود. امکانات رسانه‌ای ایران محدود بود، یه رادیویی بود که تازه موجش به همه ایران هم نمی رسید و معدود روزنامه های بعد از سقوط رضاخان حالا بعد دیگه گسترش پیدا می کنن. جامعه ایران در آغاز دهه 20 فاقد سازمان، نه حزبی، نه صنفی، نه فتوح مدنی. دانشگاهی که 7 سال از عمرش گذشته کاملا پشت خط سیاسته. از درونش در اصطلاح کمپ 53 نفر 7-8 دانشجو در اومدن که به 53 نفر پیوستن، اما این رگه پنهانی و غیر علنی و حاصل در حقیقت کار تشکیلاتی مخفی و هستگونه بود. دانشگاه به اصطلاح عرصش به روی سیاست باز نبود. سطح دانش و معارف اجتماعی هم پایین بود. سطح بیسوادی در حقیقت خیلی جدی بود. نرم سواد خیلی مشخص نکردن. اولین سرشماری ایران 1335 که میشه یه مقدار شاخص ازش درمون. قبلا شاخصی نبودی که بخوایم الان تحلیلش کنیم. بعد بچه بعدی هم که دیگه نیم صفحه پایین لوح مقابل دیدگان هست. جامعه ایران این ویژگی ها هم داره. بعد از سرکوب 20 سال سرکوب شده، آزادی رو در حقیقت تجربه میکنه. این خیلی مهمه. جامعه در انتظار تحول، در انتظار مشی ملی، برنامه ملی، دولت ملی است. باب ها همچنون که قبلا دیدیم گشایش پیدا کردن. باب احزاب، باب اصناف، باب ایدئولوژی در ایران تو دوره جدید باز میشه. اقشار مختلف چه اقتصادی چه اجتماعی میل به مشارکت دارن. یه اقلیت ملی هدفداری هم تو صحنه اومده به محوریت مصدق. حالا این محور که مصدق هست دیگه توی جلسه به طور جدیتر رو نقدش بدیم، جلسه به اصطلاح پایانی هم هست، مصدق نشان داد که جمع کن خوبیست نه سازماندهه در حقیقت مناسبی. توانست جمع کنه، توانست سمفونی در حقیقت در ایران سازواره کنه که همه گوش ها رو بنوازه، گوش های مرنی رو بنوازه و همه جمع شن ببینن که مثلا اون تکنواز کی، همه جمع شدن دور مصدق. ولی مصدق سازمانده خوبی نبود. پیرامون مصدق هم که جبهه ملی رو تشکیل دادن نوعا عناصر تشکیلاتی نبودن، عناصر اداری بودن که حالا جلوتر انشالله بررسی شد. این اگر بخوایم دوران رو فهم کنیم و زمان رو مورد در حقیقت دقت قرار بدیم، با انتظار برقراری از این ویژگی ها بریم سراغ جمع‌بندی نهضت ملی. قواعد رو برمیگیریم، قواعد رو تو چند حوزه برمیگیریم، این چیزهایی که دیگه چند بار تو ایران تکرار شده تبدیل به قاعده میشه. اگر یه پدیده یه بار رو ظاهر کنه، یک شهاب آسمانی باشه از یه عرصه عبور کنه، اون رو نمیشه به اصطلاح قاعده تلقی کرد. قاعده این که چند تا به اصطلاح یک مورد چند بار تکرار میشه. وقتی از قاعده در بخش اول فهرستی که مقابله رویتون قرار میده، بچه اول برگیری قاعده این هستش که برای چندمین بار در ایران مشخص شد که ظرفیت و میل مشارکت فرزند سرکوبه. کسی یا جریانی که سرکوب میکنه تصورش این هستش که در حقیقت ظرفیت ها رو دیگه دفع میکرده، انقدر لایه های دفع پایینه، تصورش توهمش اینه، انقدر لایه های دفعی پایینه که اون ظرفیت های دورانی و تاریخی جامعه ما رسیده به اون مرکز زمین که به اصطلاح مواد به گداخته است و دیگه کاملا ذوب شده و امکان بروز و ظهور پیدا نمی کنه. در قاجار قبل از تنباکو فرزند سرکوب شد، ظرفیت و میل به مشارکت توی سطوح خودشو تو تنباکو نشون داد. بعد از تنباکو باز همون آشا همون کاسه و توتالیتاریسم ناصرالدین شاهی شد، ازش مشروطه در اومد، فرزند سرکوب در ایران شد مشروطه، فرزند سرکوب رضاخانی هم شدش به اصطلاح نهضت ملی ایران. این که قاعده شد تو ایران، برخلاف تصور سرکوبگران و سازماندهندگان سرکوب، سرکوب موقته و زیرین جامعه اتفاقاتی میفته که سرکوب کننده و جریان ایدئولوژیک و تشکیلاتی سرکوب فکرشو نمی کنه. همه فکر میکنن که در زمستان در حقیقت همه چیز سوخته، نشو و نمایی در طبیعت وجود نداره. ولی مولوی خیلی قشنگ میگه در بهمن میوه ها پزیده است، در اوج در حقیقت سرما، ولی به قول قدیمی ها سیاه سرما و سرمای استخوانسوز، نزج اولیه میوه که بعد از بهار و تابستان پدیدار میشه در خون بهمنه. این سرکوبگران ایدئولوژیک و تشکیلاتی تو ایران قاعده رو درک نمی کنن. به نسبتی که سرکوب تو ایران شدیدتره، تو دوران به اصطلاح بعد از سرکوب این فرزند مطالبه گرتره، تبدیل به یک فرزند بیش فعال میشه، مثل یه بچه‌ای که در حقیقت تو خونه نمیشه نگرش داشت، از در و دیوار و کمد و تلویزیون و همه چی بالا میره، بیرون هم که بره بقا به پا میکنه. این نشان دهنده که فرصتی برای بروز در حقیقت ظرفیتاش به طور متعادل وجود نداشته، ظرفیت انباشته. اون پدر مادر هم که به تخلیه ظرفیت فرزند فکر نکردن و این سرکوبش کردن، فکر میکنه این فرزنده دیگه منگله، دیگه نه ذهنش کار میکنه نه مهرش کار میکنه، ولی بالاخره فرزنده منگل نیست، در جای خودش ابتدا بیش فعال میشه. اگه رهبری معقولی هم سر کار بیاد، اون بیش فعالی رو میتونه تبدیل بکنه در حقیقت یه فعالیت متعادل که مصدق نسبی تونست تو ایران این کارو بکنه. این که برخلاف تصور سرکوب گرا تو ایران هر با سرکوب جدیتر بوده، فاز بعدی فرزند سرکوب فرزند به اصطلاح خوشقد و قامتی بوده که ظرفیت و میل مشارکت جدی از خودش بروز داده. دهه 20 این اتفاق تو ایران افتاد بعد از سرکوب ویژه رضاخانی. این قاعده شد چون قبل از تنباکو تکرار شد، حد فاصل تنباکو مشروطه تکرار دومش بود و زمان رضاخان هم تکرار سومش بود. حالا جلوتر هم که بیاییم ببینیم دهه 40 و 50 تکرار ها وجود داره و هر بار که این تکرار وجود داره فاز بعد تکاملی تره. این خیلی مهمه، به جای اینکه فاز بعد عقب مانده تر باشه، فاز بعد تکاملی تره. مثلا نهضت ملی متکامل تر از مشروط است و مشروطه متکامل تر از تنباکوه. دورهای بعد هم تکرار میشه. قاعده بعدی این هستش که مثل گذشته هر بار در ایران انباشتی تشکیل شد، اون انباشت شد ملات تحول، به این مفهوم که این فرمولاسیونی بین المللی همه جهان تکرار می شد تو ایران هم در حقیقت خودشو نمایان کرد، خودشو نشون داد. انباشت که صورت بگیره مطالبه روش سوار میشه، مطالبه هم که صورت به اصطلاح سوار شد رو انباشت، طبیعتاً حرکت روش سوار میشه. این اتفاق قبل از مشروطه افتاد، 40 سال قبل از مشروطه تکاپوی به قصد تحصیل انباشت تو ایران صورت گرفت. بالاخره روشن فکرها واسه اول بار یه سیلوی تو ایران درست کردن. ایرانی که فقط تصور عامه این بود که میتونه سیلوی گندم داشته باشه، تو قبل از مشروطه تو خود دوران مشروطه سیلوی پیدا کرد که توش جزوه بود، مقاله بود، رساله بود، کتاب بود، انگاره بود. حالا درسته بعضیش ترجمه بود، بعضیش هم اقتباس بود، ولی خب بخشش هم بومی بود. مجموعاً ترجمه و اقتباس و تراوش‌های بومی به اصطلاح زمینه رو فراهم کرد برای تشکیل اولین سیلی تو ایران. سیلی دوم هم دهه 20 به اصطلاح به وجود اومد. سیلوی خیلی پروپیمانی بود. اندیشه بومی تو ایران اومد، اندیشه مذهبی نو اومد، اندیشه سنتی مذهبی هم حتی تولید داشت، اندیشه ملی هم که در ایران نو بود تا حدودی تولید و تراوش ایدئولوژیک، استراتژیک و تاریخی داشت. اینکه انباش که فراهم بشه قانونه، هیچ جریانی هم نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ حاکمیتی نمیتونه جلوشو بگیره. به این مفهوم که انباش متراکم میشه، از انباش مطالبه بیرون میاد و از مطالبه نهایتاً حرکت. این قاعده شد قبل از مشروطه تا مشروطه، قبل از نهضت ملی تا نهضت ملی. بچه بر قاعده بعد این هستش که افراد یا فردی که چشمنداز داره، اون چشمنداز سرمایه پیشاندازنده است. به این مفهوم که حالا در ایران قبل از مشروطه به 4-5 نفر و کمتر از تعداد انگشتان یک دست تو ایران آمدن چشمنداز داشتن، صاحب افق بودن. صاحب افق بودن و چشمنداز داشتن اونها را از بقیه صاحب فکران و بقیه جامعه چند گام استراتژیک پیش انداخت. این یک اتفاق بود. در دهه 20 مجموعه افرادی که حالا تعدادشون هم کم بود ولی بیش از انگشتان یک دست مثل مشروطه کم من بیشتر شده، کسایی که چشمنداز داشتن صاحب سرمایه شدن که هم خودشون رو پیش انداختن هم جامعه رو. مثلا مصدق از چشمندازداران بود، فاطمی از چشمندازداران، هسته ای که فراکسیون اقلیت رو مجلس تشکیل داد، مجموعه که جبهه ملی ایران رو تشکیل داد، نوعا تو این چشمنداز دارندگان بودن که شخص شاخصشون مرحوم بود و مصدق. وجه بعدی این هستش که هر زمان تو ایران آموزش اومد و آموزش تبدیل به کار توضیح شد، این آموزش و کار توضیح پیش نیاز تجمیع اجتماعی شد. کارتوزی‌های قبل از مشروطه و کارتوزی‌های درون مشروطه تبدیل به تجمیع شد. یعنی همون 30 چند روزی که در سفارت انگلستان در تهران بسط نشینی صورت گرفت و چادرها برپا شد، زیر چادرها تیپ‌های مختلفی بودن. پیشه‌ور بود، دورگرد بود، کاسب بود، بازاری بود، آخوند بود، طلبه بود، امکانی برای اول بار در ایران پیدا شد که یک تجمع مرکبی صورت بگیره، برقرار بشه، تشکیل بشه که آموزش دهندگان بتونن اونجا آموزش بدن. اول بار زیر همون چادرها بود که مردم به طور دقیق تر و جدی تر فهمیدن مشروطیت یعنی پاسخگو کردن قدرت مسلط و مطلقه. این که با استفاده از به اصطلاح همون رسائل قبل از مشروطه و کار توضیح ابتدایی دوران پیک مشروطه در ایران به اصطلاح تجمیعی صورت گرفت. روز اول به اصطلاح تحصن در سفارت انگلستان 2000 نفر رفته بودن، ولی روز آخر 14000 نفر از اونجا بیرون آمدن. همونجا جمعیت 7 برابر شد. خیلی مهمه امکان آموزشی پیدا بشه. جامعه تشنه آموزش ایران بو می کشد و می آید. جامعه ایران فقط به قیم پلو و شلو عدس پلو نمیدونم محرم و اینا رو بو نمی کشه برخلاف تصور بخشی از روشن فکران. جامعه ایران فقط به قیم پلو و شلو زرد محرم و مارمزون می شنوه. اینطور نیست. شما کم به آموزشی بزن، چادر آموزشی بزن، اونجا در حقیقت به بوی آموزش مردم بیشتر جمع میشن. قیم و پلو رو 10 دقیقه شرکا میخورن میرن، ولی تو چادر نشستن 33 روز آموزش گرفتن. این خیلی مهم بود. این که آموزش کار توضیح پیش نیاز تجمیعه. تو دوران جدید مصدق پیشتاز آموزش کار توضیح شد. از ابتدای دهه 20 تا زمان ملی شدن صنعت نفت و حتی در دوران دولتش، چه زمانی که وکیل نبود و روشنفکر بود، چه زمانی که وکیل مجلس بود، چه زمانی که دولت مرد شد و نخست وزیر شد، اهل آموزش و کار توضیح بود. همین آموزش و کار توضیح پیش نیاز تجمیعی شد و به اصطلاح جریان اجتماعی تو ایران وجود آورد. وضع بعدی این هستش که باز در مشروطه در تمام و در مشروطه و در نهضت ملی این اتفاق افتاد. چون سه بار اتفاق افتاد، قاعده است خواسته در تنیده مثل تکفیر دورانی شد. حالا تو بازار قدیم عربستان ها الان هم همین بود. از آن گفتشه همه جمع میشن، بازار رها، کسب رها، بحث رها، تکفیر دورانی. حالا تو ایران هر وقتی خواسته در تنیده اومده، اون خواسته در تنیده مانند تکفیر دورانی عمل کرده. حالا تنباکو با خیلی از اقشار جامعه ایران ارتباط به اصطلاح عینی داشت، با تاجر و بنکدار و کشتکار و کشنده و و و و و و یه طیف عظیم رو حول به اصطلاح جنبش تنباکو بسیج کرد. در اون سطح حد اولیش بود. پایان مطلقیت در ایران و آغاز مشروطیت خواسته در تنیده‌ای بود. از کاسبی که چوب و فلک میشد، از تاجر قندی که فلک میشد، از آخوندی که سرکوب میشد، از روشنفکری که نمیتونست حزب درست کنه، از تاجری که نمیتونست مجلس تجار سوار کنه برخلاف اصطلاح توافقهای اولیه ناصری. این که خواسته پایان مطلقیت و آغاز مشروطیت در تنیده بود. وقتی که تکبیرش بر هوا بلند شد، دوران حول خودش جمع کرد. دوران مصدق هم و دوران نهضت ملی بهتر بگیم همین اتفاق افتاد. خواسته تحقق هویت ملی و پایان غارت ملی و ملی کردن نفت و ذیلش آزادی انتخابات یه تکبیر دورانی بود. این تکبیر دورانی زمانی در حقیقت از مناره ها گلبانگش شنیده میشه که او خواسته در تنیده با اصطلاح بخش بسیار مهمی از جامعه ایران باشه. بخش بعدی این هستش که هر وقت تو ایران یه شعار استراتژیک آمده، اون شعار استراتژیک عامل مرزبندی دورانی شده. مثلا توی مشروطه شعار تحول و نوسازی اومد. اون شعار تحول و نوسازی ایران و پیشرفت ایران متر اجتماعی نیروها شد. یه طرف شیخ قرار گرفت، یه طرف آخوند خراسانی و میرزا ایرانی و سید محمد طباطبایی و و جریان‌های مترقی ایران.
تو دوران ملی شدن صنعت نفت هم
شعار استراتژیک در واقع تحصیل منافع ملی بود. این تحصیل منافع ملی مثل یک خطکش ملی شد که همه نیروها رو سانت زد. حزب توده زیر سانت مردود شد، جریان ارتجایی دربار زیر سانت مردود شد، قد نرسید به سانت ملی نرسید، ولی جریان در حقیقت ملی ایران مصدق برتر از سانت قرار گرفتن و مرزبندی دورانی در ایران صورت گرفت. هر وقت شعار استراتژیک آمده او شعار وسط قرار گرفته و نیروها رو تقسیم بندی کرد. و چه بعدی این استش که هر وقت در ایران یه شعار ملی، شعار رو به جلو، شعار دورانساز از همون منارها و همینها تکبیر شده پژواک پیدا کرده، جامعه ایران که امیدی به آینده پیدا کردن، امید آینده هم پیش نیاز حرکت شده. مشروطه این اتفاق افتاد، در جنگل این اتفاق افتاد، در جنبش ملی این اتفاق افتاد. و چه آخر قاعده این بخش هم این هستش که دستاورد رهگشاست. چون نهضت ملی خب دستاوردها زیاد بودن و دستاورد جدی، راهگشایی جدی‌تر داشت. مشروطه با خودش دستاوردهایی رو، تنباکو با خودش دستاوردی آورد، دستاوردهایی به نسبتی که دستاوردها جمع میشن و متعدد میشن و متکثر میشن، راهگشایی جنبش ملی هم جدی‌تر میشه. این راهگشایی در دوران تنباکو در حد باریکه بود، در دوران مشروطه در حد اصطلاح نفت شد و در دوران نهضت ملی هم در حد اصطلاح روحی شد که زمانی خروشان بود و زمانی هم هولوش کودتا خروشش پایان گرفت و به سرنوشت دیگری دچار شد. وجه دیگه برگیری قاعده این هستش که به هر حال جنبش‌های اجتماعی منظومات تاریخی میخوان، حالا هدفداری، راهنمای عمل، تئوری اقلیت پیشبرنده است، قطبهای حامی معیده، توده مجاب همراه و سازمان یافتگی. میشه گفتش که در تنباکو تا حدودی این منو، این فهرست، این لیست به طور ناقص شکل گرفت، در مشروطه این فهرست کامل تر شد و در نهضت ملی هم در حقیقت سیر تکاملی خودش رو طی کرد. از این منظومات تاریخی در دوران نهضت ملی خب رهبران طرفدار بودن، راهنمای عمل جدی نداشتن و این مفهوم که ایدئولوژی جدی تو دوران باشه وجود نداشت. حالا جلوتر می‌رسیم. یک انگاره آمد، انگاره سرمایه‌داری ملی یا بورژوازی ملی آمد ولی تبدیل به دستگاه تفکر و اندیشه و ایدئولوژی نشد. تئوری داشت نهضت ملی، تئوری تشکیل جبهه رو داشت تو حوزه سیاسی تشکیلاتی و تئوری موازنه منفی رو داشت تو حوزه اقتصاد سیاسی و تجارت خارجی. یا اقلیت پیشبرنده 7-8 نفر فراکسیونی تشکیل داده، بعد بخشی از اون 7-8 نفر با چند نفر دیگه جبهه ملی رو تشکیل دادن. اقلیت پیشبرنده تو ایران تو جبهه نهضت ملی وجود داشت، قطب‌های حامی معید وجود داشتن، بازار ملی، دانشگاه، بخشی از مراجع. این خیلی مهم بود که در حقیقت 4-5 تا از مراجع فتوا دادن. خیلی مهم بود، همشون هم اسم و استخوان داشتن، مرجع دریجه 2 و 3 و اینا نبودن، بازیگر نقش اصلی بودن. آقای خانساری تو قم بود، آقای کلباسی تو مشهد بود، مازندرانی تو بابل بود، آقای محلاتی تو شیراز بود و آقای چهارسوبی تو اصفهان. این مهمه، یعنی همه کلان شهرهای ایران یه مرجعی داشتن، اون مرجع فتوا داد به نفع ملی شدن و حمایت کرد از دولت مصدق، اهمیت ویژه‌ای داشت. مازندران، شیراز، اصفهان، حالا قم هم که مرکزیت در حقیقت شهری تو ایران داشت و قطب‌های حامی معید نهضت ملی داشت، توده مجاب همراه هم داشت، اما سازمان یافتگی نداشت. حالا این راهنمای عمل نداشتن و سازمان یافتگی نبودن رو جلوتر یه مقدار واضح شد کنیم، جزء در حقیقت انتقادات جدی به شخص مصدق و جبهه ملی ایران به عنوان تشکیلات اصلی نهضت ملی. خب یه قاعده های دیگه ای هم در اومد. اینا قبلا پدیدار شده بود، اتوت اول رو توی مشروطه خورده بود، اتوت دوم تو جنگل، درخت نهاییش هم توی نهضت ملی در اومد. تو مدار رهبری تو ایران چند تا قاعده در آمده، یعنی یه چیزی تکرار شد تبدیل به قاعده شد. تو مدار رهبری قاعده اول این بود که شخصیت سابقه و تجربه یک سرمایه دورانی است. تو مشروطه این اتفاق افتاد، شخصیت سابقه و تجربه، حالا مثلا فرض کنیم تیپی مثل سید محمد طباطبایی یا مثلا آخوند خراسانی کارساز واقع شد، سرمایه دورانی تلقی شد. تو تبریز هم همینطور ناطق و دواچی و تربیت شخصیت داشتن، سابقه داشتن، تجربه داشتن. تبریز رو در حقیقت تبدیل به کمپ اصلی نهضت مشروطه کردن. در دوران استبداد صغیر تبریز شهر رو اداره کردن، شهر رو سازمان یافته کردن. سازمان یافتگی شهر منجر به در حد توان خودش منجر به سقوط استبداد صغیر محمد علی شاهی شد. تو نهضت جنگل هم میرزا شخصیتی داشت، صاحب در حقیقت وزنی بود، سابقه مشروطه و سابقه در حقیقت مبارزه به سپاه گیلان که آمد تهران رو آزاد کنه و فتح کنه داشت، تجربه مبارزاتی نسبی هم داشت. سرمایه دورانی شد توی منطقه. شاید میرزا سرمایه ملی نبود، در سطحی نبود که سرمایه کل ایران قرار بگیره، و سرمایه در حقیقت منطقهی توانست قرار بگیره. و مصدقم که توی این حوزه میشه گفتش که پیشرفته تر از اصلاف خودش بود، به این مفهوم که خب یه شخصیت ویژه داشت از بعد از مشروطه. شخصیت و سابقه و تجربه چند جانبه بود، هم علمی بود، مدرس بود، هم کاربلد اداری بود، وزیر بوده، معاون وزیر بوده، رئیس دایره بوده، قبلا مرورش کردیم، صاحب رساله و نوشته و کتاب بود. تو هر حوزه‌ای که نگاه بکنیم در حقیقت شخصیت داشت، متشخص بود، سابقه داشت و تجربه داشت. سرمایه این دوره قرار گرفت، حالا برتر از آخوند، برتر از سید محمد طباطبایی و برتر از میرزا، توی حوزه در حقیقت وسیع ملی توانست که سرمایه دورانی تلقی بشه. خود مدلی، همچنان که میرزا خود مدل بود به این مفهوم که و آنچه که میگفت عمل میکرد، ساده زیست بود، کم مصرف بود، دموکرات بود، قائل به رأی گیری بود، توانست استدلال با طیفهای مختلف منطقه خودش پیوند بخوره و به آنچه که میگفت عمل میکرد، یعنی در حقیقت خودش تراز تحلیلش بود، خودش تراز به اصطلاح ادعاهاش بود. این که در ایران کسی خودش شاغول خودش باشه کم بوده تعدادشون، ولی نه اینکه نبودن، بودن. میرزا میشه گفتش که اولین فردی بود که خود شاغول بود، خودش شاغول خودش بود، یعنی این امکان رو فراهم کرد برای جامعه پیرامونش که ببینن آنچه که میگوید و ادعاشو داره خودش عاملش بهش هست یا نه. این که میرزا خود مدل بود، خود مدل بعدی مصدق بود، یعنی به آنچه که میگفت واقعا عمل میکردی، خیلی مهم بود. در یک دوران دو سال و سه ماه و 15 روز کسی دستگیر نشد به خاطر فکرش، کسی شکنجه نشد، زندانها پر نشد، چوب و فلک و گزمه و شرطهی برپا نشد و ضاربش رو اجازه نداد در دادگاه نظامی به خاطر اینکه غیر نظامی بود محاکمه کنن. یه خیلی مهم بود، بخشنامه داد به شهربانی، رئیس شهربانی وقت، که همه این اشیاد آزادن، هم به اصطلاح طنز بار ما کنن، هم اهانت بار ما کنن. هیچ شخصیتی تو تاریخ ایران وجود نداشته که خودش اجازه بده مکتوب و پلیس رو باز داره و قانون رو باز داره از اینکه به اصطلاح تمسخر کننده و اهانت کننده به شخصیت به اصطلاح دولتی خودداری بکنه. پس هر نظر خود مدل بود، حقوق نگرفت، ماشین استفاده نکرد و چیزایی که قبلا یکی دو بار عنوان شده و شاید ملال آور باشه و خستگی آور باشه، کاملا خود مدل. و سر همین خود مدلیش هم ایستاد و زندان رفت و تبعید رفت و تو همون تبعیدم دیده از هستی فرو بست. و چه بعدی آمادگی روحی روانیه. این آمادگی روحی روانی خیلی تو مشروطه وجود نداشت، ولی خب تو تنباکو وجود داشت نسبی. میرزای شیرازی این آمادگی روحی روانی رو داشت که وایس پای لغو قرارداد، تا پای لغو قرارداد هم خوب رفت و بعدش دیگه کاری نداشت. این که آمادگی داشت و میدونست که، یعنی یه یقینی داشت
یقین داشت که اگر که تنباکو رو تحریم کنه، این تحریم تنباکو اجتماعی میشه، کما که اجتماعی شد تا توی به اصطلاح اندرون و حرمسرای ناصرالدین‌شاه هم رفت و میدونست که در حقیقت احرام برندهی دستشه. توی مشروطه خیلی رهبران آمادگی روحی روانی نداشتن، تو شیش و بش شخصیتی بودن. کمتر رهبر مشروطه‌ای بود که یه عزم ویژه‌ای داشته باشه و یه ایمان ایدئولوژیک. اونم ستارخان داشت. ستارخان هم مرحله رهبر مشروطه نبود، یه رهبر سازمانده محلی بود، رهبر فکری جریان نبود. تنها استثنا ستارخان یه یقین داشت و مثلا علی موسیوی یقینی داشت. ولی توی نهضت ملی واقعا دکتر مصدق آمادگی روحی روانی رو داشت. از یک دهه قبلا عنوان شد که آقای خازنی رئیس دفترش میگفت من یه دهه قبل از نهضت ملی رفتم پیش مصدق، تجربه خودم تو جنوب گفتم، گفتم تو جنوب دولت مسلط دولت مرکزی نیست، دولت انگلستانه. مصدق با قاطعیت ویژه‌ای گفتش که تا چند وقت دیگه جور و پلاس بریتیش پترولیوم بی پی رو می‌ریزیم تو دریا. یقینی داشت با شیش و بش و در حقیقت نسبیگری و نسبی‌بازی حرکتی سامان پیدا نمی‌کنه. یه یقینی، یه ایمان ایدئولوژیکی لازم هست که حرکت پیش برو به سرانجام برسه. این آمادگی روحی روانی بعد از ستارخان، علی موسیو تو سطح رهبران به اصطلاح پایین‌تر و بعد تکرارش در دوران نهضت جنگل و شخص میرزا و نهایتا دکتر مصدق رو تبدیل به قاعده کرد. یعنی رهبری در حقیقت تو ایران باید که آمادگی روحی روانی آغازگری و پیشبرندگی و به فرجام رسانی رو داشته باشه. و از که دیگه این هستش که خب تو مشروطه بخشی از رهبران چهره‌های اجتماعی داشتن، مثلا طباطبایی تیپ و پیرامون داشت، بازاری داشت، کاست داشت، بعضی روشن فکرا پیرامونش بودن، چفت اجتماعی داشت، توانست جمع کن باشه. میرزا وقتی تو منطقه رفت چفت اجتماعی پیدا کرد، با همون چفتای اجتماعی تونست یه ارتش توده‌ای رو تو جنبش گیلان رقم بزنه. توش خیاط بود، بزاز بود، مونوا بود، دهقان بود، توانست با چفتای اجتماعی ارتش توده‌ای برپا کنه. مصدق هم که دو جلسه قبل تقریبا مبسوط توضیح داده شد که چفتای اجتماعی چفتای جدی بودن، از شمشیری جلو کبابی تا خدمت شما دستمالچی و لباسچی بازاری و حاج تقی انوری و آقای کریم آبادی سرصنف قهوه‌چی و ورزشکار تختی و تاجیک و روشنفکر مسعود و ژورنالیست خدمت شما، حسین کیقستوان و سید حسین فاطمی مرحوم و و و و و تا استادای دانشگاه و حقوقدانا رو دور و برش داشت. چفتای اجتماعی مصدق جنبش اجتماعی به وجود آورد، نه سازوکار تشکیلاتی جبهه ملی که سازوکار اداری بود تا سازمانده اجتماعی. اینکه چفت اجتماعی بعد از سید محمد طباطبایی در یک به اصطلاح سطح و بعد از میرزا در سطح منطقه‌ای و بعد از مصدق در سطح ملی، خب مصدق چفتاش مهم سطح ملی به این منظور است هم چفت تو تهران داشت، تو اصفهان داشت، تو تبریز داشت. خیلی مهم است که چفتاش فقط تو تهران هم نبود، چفتای مرکز نشین نبودن، چفتای تقریبا سراسری و کلان شهری بودن. این که چفت اجتماعی تو مدار رهبری تبدیل به یک قاعده شد. حالا دورانهای بعد میبینیم رهبرانی که چفت اجتماعی نداشتن نتونستن توفیق پیدا بکنن. این که بچه آخرش هم صداقت تاریخی بود. تو مشروطه بعضی رهبران مثل طباطبایی، تو رهبران درجه دو مثل مرحوم شیخ هادی نجم آبادی که یک روحانی بسیار بسیار صادقی بود، بسیار مردم گرامی بود، بسیار زیست پاک و دست پاک و بیت پاک بود، صداقت تاریخی بروز دادن، تونستن مردم رو خودشون جمع کنن، تونستن مردم رو مجاب کنن. این صداقت تو جنگل تکرار شد و منطقه رو برانگیخت. تو نهضت ملی هم به اصطلاح صداقت به سطح ملی توانست که انگیزاننده باشه. اینا تو مدار رهبری. تو مدار مردم هم دو چیز شکل گرفت، یعنی وقتی تکرار شد تبدیل به قاعده شد. این اتفاق تو مشروطه افتاد، توی تنباکو افتاد و تو نهضت ملی هم تو اشل بسیار گسترده‌تری افتاد.
مردم در حقیقت عیارسنج دارن، برخلاف تصور عمومی که مردم حالا خیلی هوش و حافظه ندارن. آره هوش حافظه تاریخی مردم ایران ممکنه کم رنگ شده باشه، اما دقت دارن، به اصطلاح اینک ریزبین دارن، تدقیق، اهل تدقیق هستن. رهبران در حقیقت با همین توان تشخیص عیار خودشون محک میزنن. تو مشروطه این اتفاق افتاد، توی جنگل از نزدیکتر این اتفاق افتاد. نزدیکتر یعنی میرزا کاملا کلوزاق بود برای مردم منطقه. حالا سید محمد طباطبایی رو همه ایران که نمیدیدن، همه تهران هم حتی نمیدیدن، ولی میرزا اونجا 7-8 سال با اینا نشست و برخاست و باروت و تفنگ کرد و چخواق زد و مبارزه کرد و پشت توپ ایستاد و تو سنگر رفت و سر بالین بیمار و زخم خورده رفت و و و صداقت تاریخی شد به اصطلاح با یک نمای کلوزاپی اثبات کرد. توی دوران مصدق هم این تشخیص عیار وجود داشت. مردم در حقیقت عیار مصدق از کاشانی رو تشخیص دادن، به همین خاطر اون رفراندوم رأی حد اکثری بود. فقط 30,000 نفر از کسانی که در رفراندوم انحلال مجلس 17 شرکت کردن رأی منفی دادن. 2,300,000 نفر رأی مثبت دادن، 30,000 نفر رأی منفی دادن. خیلی اهمیت داشت اونجا جنگ مصدق کاشانی بود. این که عیار کاشانی رو تشخیص دادن، عیار مصدق هم تشخیص دادن، حمایت کردن، این اصل شد. چون بعدا قبل از اون رخ داده بود، چند بار رخ بده تبدیل به قاعده شد. بچه بعدی این استش که اگر مردم تشخیص بدن که رهبری خود مدل سرمایه دوران آمادگی روحی روانی داره، صادقان هست، پیوند برقرار میکنن. پیوند دوران نهضت ملی جدی برقرار شد که قبلا شاخصه هاشو با هم مرور کرده بود. اما یک مجموعه قاعده هم در سطح اجتماعی ایران به اصطلاح رخ داد که خیلی مهم بود. این جوهر ضد بیگانه تو تنباکو جرقه اول رو زد. توی استبداد صغیر مشروطه به بعد و حتی قبلش در مواجهه در حقیقت با نیروی بیگانه تشعشع دوم رو بوجود بود. تو نهضت ملی هم دیگه از جرقه و تشعشع اولیه تبدیل به تشعشع سراسری شد و جوهر ضد بیگانه بروز و ظهور جدی پیدا کرد که مصدق هم با استفاده از همین تشعشع انفجاری جوهر ضد بیگانه در دوران نهضت ملی توانست که سفارت انگلستان در تهران رو ببند و انگلیسی ها رو اخراج کنه و بی پی رو در ایران دورانش رو پایان بده و پرچم انگلیس رو بیاره و پرچم سرنگ رو ببر هوا. وچه بعدی توده سنتی کارامور. این توده سنتی مذهبی در تنباکو کارایی حتی اکثری خودشو نشون داد. اومد صحنه رو پر کرد. صحنه که پر شد ارتجاع عقب نشست. ارتجاع که عقب نشست قرارداد لغو شد. توی مشروطه هم باز به اصطلاح بدنه ای جنبش مشروطه همین توده سنتی مذهبی بودن. در نهضت ملی هم به همین ترتیب بالاخره اونایی که اومدن رأی دادن، مصدق نماینده اول تهران شد. اونایی که با حمایت به اصطلاح اجتماعیشون مصدق نخست وزیر شد. اونهایی که با حمایت خونینشون مصدق بعد از 30 تیر دوباره بر مسند رئیس الوزرای نشست. و اونهایی که رأی اومدن دادن در رفراندوم انحلال مجلس 17 همین توده بودن. یعنی الان خب جامعه روشن فکری ایران جامعه گسترده ایه، طبقه متوسط فرهنگی طبقه گسترده ایه. یه مثلا 2,300,000 تا دانشجو داریم، 18,000,000 دانش آموز داریم، 1,000,000 نفر معلم داریم، 1,000,000 نفر استاد و مدرس و کادر آموزشی و اداری دانشگاه داریم خودشون در حقیقت. و به اضافه مثل الان به جامعه ژورنالیستی گسترده داریم، جامعه نویسندهی داریم. اون موقع اینطور نبود. یعنی دانشجو و استاد و کادرهای اداری و دانش آموزان و معلمان و و و و و همه اینا رو در حقیقت یه بر زمین میستوندی، جامعه خیلی قابل توجهی نبودن. رأی ها رأی توده‌ای به مفهوم اخص خودش بود. الان خب رأی روشنفکری یا رأی طبقه متوسط فرهنگی رأی قابل توجهیه،
رأی توده‌ای قابل توجه تره، ولی اون موقع رأی جامعه ایران رأی توده‌ای، این که توده سنتی کارا بود این قاعده شد، الان همه تصور میکنن کارا نیست، ولی کارا هست، حالا انشاءالله به امروز برسیم قابل توضیحه. وجه بعدی مذهب دولبه بود، اول بار در مشروطه مذهب دولبه خودشو نشون داد، یعنی خب یه انگاره مذهبی اومد پشت مشروطه و نفی مطلقی هم خط نجف اومد، به خصوص آخوند خراسانی اومد، مازندرانی اومد، تهرانی اومد، میرزای نایینی اومد، طباطبایی اومد، بهبهانی اومد، شیخ‌هادی نجم‌آبادی اومد و توده مذهبی هم اومد، ولی خب یه بچه بعدی هم شیخ بود، شیخ و پیرامونی هم کاملا هم سخت بندی شد، یعنی اون زمانی که شیخ رفت تو خونه چادر زد با پیرامونیانش، به اصطلاح مذهبی ها و روحانیون مشروط خواهم اومدم تو بهارستان دم مجلس چادر زدم، کمپ زدم، کمپ بسیار گسترده تر از کمپ توپخانه، کاملا سمبولیک شد، کمپ توپخانه به محوریت شیخ، کمپ بهارستان به محوریت در حقیقت جریان های مشروط خواه. مذهب دولبه در نهضت ملی هم خودشون نشون داد، این که خب 4-5 تا مرجع حمایت کردن، آخوندهای به اصطلاح درجه دو و کمتر مطرح پشت جبهه ملی و نهضت ملی اومدن، بخششون تو خود نهضت ملی جبهه ملی هم رفتن، خب آیت‌الله‌خانی حمایت کرد، زنجانی ها حمایت کردن، زنجانی بعدا نهضت مقاومت ملی و خودش تشکیل داد، فردای کودتا خیلی مهم بود، یه هفته بعد از کودتا مرحوم زنجانی نهضت مقاومت ملی به اصطلاح برپا کرد، خیلی از مشارکان رو گذاشت و توانش رو نداشتن، خیلی مهم بود. این که خب آقای انگجی از تبریز، آقای سیحاج جوادی از قزوین، بعد باز تو سطح مراجع از قلم‌افتاد آقای بیلانی تو مشهد، اینها همه یا حامی مصدق و نهضت ملی بودن، بعضیشون هم مثل سید جوادی و انگجی اومدن عضو جبهه ملی شدن، عضو جبهه ملی اول و بعد عضو جبهه ملی دوم، اتفاق مهمی بود. این که یه لبن خب نواب بود، شمس قنات آبادی بود و کاشانی هم مثلا خودش شاخص مذهب دولب شد، یه لب اومد قبل از سیه تیر 1331، خب انصافا اگر کاشانی نبود سیه تیر در اون حد و اندازه شکل نمی گرفت و حمایت کاشانی از دولت مصدق و از نهضت ملی شدن نفت حمایت کارایی بود، رأی توده‌ای و رأی مذهبی و همین توده سنتی کارایی، بعضی هاشون به اعتبار بخش مهمیشون به اعتبار کاشانی اومدن، ضمن اینکه مصدق هم براش معتبر بود. اینکه کاشانی خودش دولب شد، هم نقش ارتجاعی ایفا کرد، هم نقش روده باش، اما مهمش این هستش که خب تحلیل آشورایی تو ایران قاعده شد، این خیلی اهمیت داشت، توی مشروطه سخنرانی که علی موسیو توی تبریز برای مجاهدین و فدایی های تبریز که میخواستن بیان ایران تهران کرد، تحلیلش تحلیل آشورایی بود، خط امام حسین رو مطرح کرد و این که مسیری که ما میریم مسیر در حقیقت سید و شهدایی است. خب این علی موسیو با ستارخان تکرار شد، ستارخان هم انگاره در حقیقت آشورایی داشت که از اونجا خوشون اومد تهران، توی جنگل هم همین تکرار شد، بالاخره یکی از نطقای میرزا که نطق مبسوطی هم بود قبل از یکی از اون 4 نبرد اصلی بود، اونجا امام حسین و 72 نفر و اردوی آشورا رو وسط گذاشت و گفت ما آشورایی هست. اما تو دوران نهضت ملی یکی از نطقای مصدق هست، میشه گفتش که تقریبا به طور نزدیک به عین اظهارات علی موسیو و اظهارات میرزا رو تکرار میکنه، حالا اونا امام حسین رو به کار بردن، اینجا مصدق حالا فرصت خواندن نیست، دوستان اگه خواستن منبعشو میارن، عنوان میکنه که نطقه عمومی شنید، به اصطلاح الگوی این دوران من الگوی سید و شهداییست، من میدانم در چه مسیری گام نهادم و میدانم فرجامش چیست و میدانم فرجام از سید و شهداییست، خیلی مهمه، روشنفکری مصدقی که حالا بیشتر فکر به روشنفکرا بود، تظاهر مذهبی هم خیلی نمی کرد و خیلی هم عنوان کردن بعد از انقلاب که اصلا مسلم هم نبود، ولی خیلی مهمه که این رگه تحلیل عاشورایی به مصدق هم میرسه. لذا دیگه نادر نیست. علی موسیو، ستارخان، میرزا و مصدق حالا تو دهه‌های 45 هم که دیگه تحلیل آشورایی اصلا دیگه خیلی پررنگ میشه، شبنما میشه. این که تحلیل آشورایی جدیه، مهمه. ستار عامی پالان فروش، اسب فروش، لوتی سرگذر، علی موسیو سازمانده محلی، محلدار، میرزا یه در حقیقت تیپ نیمه روشن فکر یا شبه روشن فکر و مصدق روشن فکر با اون سلمای تحلیل آشورایی با مشهای مختلف. حالا اون ستا اصلاحه ناسشون بود تحلیل آشورایی دادن، مصدق که اصلا سنت پارلمانتاریستی بود تحلیل آشورایی داد، خیلی مهم بود. این که تحلیل آشورایی تو ایران جدیه که روشن فکرها کم بهش باها میدن، قاعده شد بعد از مصدق دیگه چند بار تکرار شد، قاعده شد تو دهه 45 دیگه جدی‌تر شد تو انقلاب و بعد از انقلاب و جنگ هم که دیگه تحلیل آشورایی از سطح تحلیل یک فرد و یک گروه و یک سازمان و یک جریان اومد تبدیل به حسین فهمیده شد و بعدم تحلیل اجتماعی شد، خیلی اهمیت داشت. اینکه این تحلیل آشورایی رو حالا تو تنباکو رگه‌ای نداشت، ولی زمین تو تنباکو هم حالا شعارایی بود، تنباکو هم خون بود، اما اینکه یک نفر به اصطلاح تحلیل آشورایی سوار کنه و حرکتش رو بر اون استوار کنه، تکرار بشه، تبدیل به قاعده شد. وجه بعدی این که تو ایران مسلم شد که ارتجاع پسرونده است. ارتجاع تو ایران قدرتش کم نبود. حالا مار خورده افعی شده های حکومت رضاخان آمده بودن، فروغی بود و نمیدونم علی دشتی بود و تا حدودی قوام بود و بعد رزمارا شخص شاه و خانوادهش و مادرش و خواهرانش، جریان های مرتجه، همه نشون داد که مثل مشروطه پس روندن، مثل ارتجاع محلی در ایران در زمان جنبش جنگل پس روندن. دوران مصدق یه رفتن سکونج کاملا ایزوله شدن، با خود سیه تیر دیگه ارتجاع میشه گفتش که به نازل‌ترین سطح خودش به اصطلاح رسید. ارتجاع پسرونده تو ایران قاعده شد و از این هم بازار ملی، بازار ملی تو تنباکو خودش رو نشون داد، اصلا استارتر و سازمانده و جمعون و همه اینا تو مشروطن که اردودار و کمپدار و لوجستیک و سازمانده و تظاهرات برپا کن تو نهزاد ملی نقشش گسترده تر و جدی تر شد. بازار در حقیقت یه پای جدی کار شد به این مفهوم که اصلا دیگه اومد پشت دولت ملی، حالا تو مشروطه اومد پشت سر نهزاد، اونجا بازار دیگه اومد پشت سر دولت، دولتی که حس میکرد ملی. بازار یه استوانه مبارزاتی در ایران بود، حالا الان نیست، شرایط خیلی تفاوت کرده، ولی قاعده شد. حالا تو دورهای بعد هم توی دهه 45 بازار ملی و مبارز میره پشت جبهه مبارزه مسلحانه، خیلی مهمه. همه فکر میکنن بازاری محافظه‌کاره و فقط پول میده و به اصطلاح تو صحنه نمیاد، ولی تو صحنه مبارزه مسلحانه اومد، بعضی‌هاشون خودشون اومدن، بعضی‌هاشون فرزندانشون رو در حقیقت به سازمان‌های مسلح اومدن، پولشون رفت توی به اصطلاح سازمان‌های مسلح به خصوص مجاهدین که مذهبی بودن. اینکه بازار ملی یک رگه برتر از یک رگه جریان جدی مبارزاتی در ایران شد تو دوران نهضت ملی. وچه بعدی اینکه اینجا قاعده شد، توی تنباکو نشان دادن اصناف و بازاریان که بالاخره سرپنجه‌های اجتماعی هستند. میرزای شیرازی بدون این سرپنجه‌های اجتماعی نمیتونست مردم رو توی صحنه بکشه، سرپنجه اجتماعی بودن. تو مشروطه این سرپنجه اجتماعی بالانتر شد و نمایانتر. تو نهضت ملی هم که دیگه خیلی جدی بازار و اصناف و ابراهیم کریم آبادی سرسفت قهوه‌چیا و شمشیری چلو کبابی و و و و و و همه شدن شاخک‌های اجتماعی نهضت ملی و شخص دکتر مصدق. این که قاعده شد سن سرپنجه است. اگر اصلاحات تبدیل به یک جنبش اجتماعی نشد، نشان دهنده این بود که سرپنجه نداشت. شما مثلا با یه دست بسته مشت کرده نمیتونید با جامعه در حقیقت ارتباط برقرار کنید. سرپنجه هستش که ارتباط برقرار میکنه، شاخک هست که رابطه میاره. این که تو نهضت ملی قاعده شد، پارلمان ناظر برای اول بار مجلس صدر مشروطه وقتی بودجه اول رو ریخت، وقتی برای شاه حقوق تعیین کرد، وقتی رانت ها رو تا حدودی به اصطلاح محدود کرد و قصدش از بین ببره، و وقتی برای اول بار به دولت محمد علی شاه گفتن باید وزارت رو بیارید تو کابینه توی مجلس ما اعتبارشون رو تایید کنیم، اول بار یه نهاد ناظر تو ایران را افتاد. این قدرت مطلقه قهریه مهار ناپذیر مرز ناشناس استدلالی که داره جدی نگاهش میکنه. تو دهه 20 این قاعده شد، با مجلس 14-15-16 مجلس پارلمان ناظر شد و اهمیت پیدا کرد برای مجموع دولت های مرتجع دهه 20 تا سرپرست دولت ملی مصدق. مجلس به اصطلاح پای عدم انعقاد قرارداد گسگلچاییان ایستا، مجلس قانون ملی شدن رو تصدیق کرد، مجلس دولت ملی مصدق رو در حقیقت تأیید کرد و بعد واسه بعدی تو تنباکو بازار حرکت را انداخت، روحانیت و عدامت. توی مشروط روشنفکرا حرکت را انداختن، روحانیت متأخر شد. تو نهضت ملی هم همینطور روشنفکرها و دکتر مصدق و دکتر فاطمی نهضت را انداختن، جبهه تشکیل دادن، شعار ملی شدن نفت دادن. روحانیت اینجا متأخر بود، حرکت راه افتاد، پیشبرندگان آستین بالا زدن، اینا جریان روحانیت باز متأخر. این که متأخر بودن جریان روحانیت قاعده شد تو دورانهای بعدم شاهد و ناظرش خواهیم. این یک بچه قواعد. قاعده بعدی هم همچنین که در مشروط سقوط آزاد صورت گرفت، تقی‌زاده سقوط آزاد اخلاقی کرد، دست به ترور زد و مکانیکی برخورد کرد با تقابل اندیشه و فکر و بعدم فرار کرد و ملتهب کرد میدان مشروط در ایران رو، و برخی دیگه از رهبران درجه دو و درجه سه مشروط هم سقوط آزاد کردن، در جنگل هم تکرار شد. بخشی از به اصطلاح رهبران، حالا خیلی فکری نبودن ولی بالاخره رهبر بودن، احسان الله خان و خالو قربان سقوط آزاد کردن. در نهضت ملی هم نزدیکترین ها رو مصدق سقوط آزاد کردن، از مکی و بقایی و عبدالقدیر آزاد و همه اینا سقوط آزاد کردن. حالا بعدا مشخص شد که مثلا شخص شاه و دربار کار میکردن و بقایی و مکی وعده نخست وزیری بعد از مصدق رو دادن بهشون، اونا رو یه جور تحقیق کردن. بعد کاشانی سقوط آزاد کرد. سقوط آزاد یکی از پیه دیگری، سقوط آزاد هم تو ایران دیگه قاعده شد، یعنی همه منتظر میمونن که بخشی از رهبران سقوط آزاد بکنن. تا زمان مصدق این قاعده شد. بچه بعدی تشکیلات مرادف باند تو مشروطه برای اول بار ایران تشکیلاتی شد، احزابی به وجود اومدن، اما در کنار احزاب در حقیقت سازوکارهای باندی تو ایران شکل گرفتن و خود اون احزاب هم استعداد باند شدن داشتن، کمان که تقی‌زاده و حیدرخان بخشی از ظرفیت حزبی رو تبدیل به باند ترور کردن. دو دوران مصدق هم همینطور. خب چند بقایی فرد نسبتا تشکیلاتی بود تو حزب زحمتکشان بود، ولی بعدا باند ترور رو درست کرد، از حزب اومد بیرون باند ترور رو درست کرد. مکی باند درست کرد، مکی شده بود رابط اشرف که از ایران مصدق بیرونش کرده بود با دربار. عبدالقدیر آزاد یه باند، هر کدومشون برای خودشون یه باند داشتن. پیرامون کاشانی هم باند چک گرفت، مجموع مسلمانان مجاهد و شمس قنات آبادی و و و و و و و بخشی از فرزندان کاشانی باند پیرامون شد. این که تشکیلات مرادف باند قاعده شد. و چه بعدی همینطور که در مشروطه یک اندیشه سیاه ضد تحول شکل گرفت، در نهضت ملی هم در صفبندی ها یک اندیشه سیاه ضد تحول شکل گرفت و این هم باز تبدیل به قاعده شد. حالا بریم بحث رو انشاءالله جمع کنیم سر کاربست امروزین. کاربست امروزین یکی به اصطلاح بیشتر به حوزه تشخیص هاست. تشخیص دورانی ضروریه. ملی کردن صنعت نفت در ایران و باز شدن فاز دموکراتیک در ایران یک تشخیص دورانی مصدقی بود که اصطلاح تشخیص جدی بود. امروز برای ما یه تشخیص دورانی ضرورت داره. یعنی خب مثلا شعار ایران برای ایرانیان، برای همه ایرانیان اومد و پاسخگو شدن قدرت اومد و جامعه مدنی اومد و تا حدودی تشخیص دورانی داشت، ولی به پررنگی شعار نهضت ملی نبود، همه گیرتر نشد. چون که تشخیص دورانی، ایدئولوژی دورانی، کاربست به اصطلاح معکوس داریم زمان مصدق. این که مصدق یه انگاره ایدئولوژی ملی رو بود، ولی همچنان که دفعه پیش عنوان شد سازوکار فراورندگی پیدا نکرد، قوام پیدا نکرد، منطوق داخلی پیدا نکرد و مصدق در بست و پرورش و به اصطلاح حفاظت از ایدئولوژی ملی نمره به اصطلاح موفقی نبود، نمره قبولی نبود. تئوری دوران امروز ما به ایدئولوژی دورانی نیاز داریم، ایدئولوژی که به اصطلاح سطح ملی رو پوشش بده، مذهبی، غیر مذهبی، شیعه، سنی، همه اقوام، لائیک و حتی مارکسیست ملی. یه ایدئولوژی، حالا هر کس طبیعتاً ایدئولوژی خودشو داره، مذهبی مدرن داره، مذهبی سنتی داره، ملی ها دارن، لائیک ها دارن، اما منظور از ایدئولوژی دورانی ایدئولوژی به اصطلاح فرامهره‌ای و فراگروهی و فرادزدی است که بتونه به اصطلاح یه چتر وحدتی رو همه اقشار و همه به اصطلاح آباد باشه. تئوری دورانی لازم داریم، دو تا تئوری تشکیل جبهه و موازنه منفی زمان مصدق کاربست امروزین داره. ما امروز تئوری دورانی نداریم، یعنی این اصلاحاتی که به اینجا رسید، حالا جلوتر بیایم جدی‌تر میشه توش متمرکز داشت، تئوری دورانی همه فهمی نداشت. یعنی از جامعه مدنی غربی این پاندوله به اصطلاح تاپ کرد تا اومد مثلا آقای خاتمی رو یه واخر میگفت منظور من از جامعه مدنی همون جامعه مدنی حضرت محمد مدینه است. یعنی از یک غلظت به اصطلاح لایک اومد تا یک غلظت به اصطلاح مذهبی ایدئولوژی پیدا کردن، یه جا نایستاد، همه فهم نشد. یه مشی ملی لازم داریم، مشی در حقیقت مشی که مصدق داشت. این خیلی مهمه، من اونجا منظور خواندن هستم، یک فراز از نطق مصدقه، عنوان میکنه مشیش رو، عنوان میکنه. ما به خاطر یک معامله تجاری و کم و زیاد عایدات نفت خود را ملی نکردیم. خیلی قشنگه، بی پرده میگویم استقلال ما در صورت ادامه عملیات کمپانی انگلیس برای همیشه خدشه‌دار بود و حس غرور ملی و احساسات پاک به ما امر میکرد که این راه را بپیماییم و با تعییدات خداوندی قسمت مهم این مشکل خاتمه پیدا کرد. این خیلی مهمه. ملت‌های ما زنجیرها را یکی بعد از دیگری از دست و پای خود بر می‌دارند و به آنها که هنوز خواب امپراتوری مستعمراتی را می‌بینند پوزخند تمسخر می‌زنند. گذشت آن زمان که ملت‌ها را می‌توانستند بدوشند و حکومت‌های را بر آنها تحمیل کنند و ضعف و گرسنگی را به آنها بقبولانند. شرط اساسی بقای صلح و آرامش دنیا این است که آنها دست از ستمگری و تجاوز خود بردارند و بگذارند ملت‌های کوچک و بزرگ موجب سعادت و رفاه خود را خود فراهم آورند. یعنی این میشه مشی ملی، یعنی به این مفهوم که مشی بومیه، رویکرد به اصطلاح دورانی داره. بچه بعدی کاربست امروزیم که میتونیم از دوران مصدق درس مثبت بگیریم، بخشی که داشت ایدئولوژی دورانی نداشت و سازماندهی هم نداشت، به جلوتر میرسیم، ولی مشی ملی داشت، تشخیص دورانی داشت، تئوری دورانی داشت، دلالگی رو توسعه هم داشت. نمیشه توسعه سیاسی رو پیگیری کرد بدون به اصطلاح بست و گسترش وضعیت اقتصادی، توسعه اقتصادی. اینکه تو اصلاحات 8 ساله 76 84 این کاملا در حقیقت نقش بست که دلالل تن با تن دو توسعه، این رو باید امروز کار بست داشته باشید. و چه دوم، مدار اول مدار تشخیص ها بود و داشته های فکری، مدار دوم مدار بیشتر تشخص هاست. اینکه اگه بخواد این حرکت ملی را بیفته کل جامعه باید تشخص پیدا کنه، ذیل جامعه کل طبقات هم باید تشخص پیدا کنه. این تشخص زمان مصدق رخ داد، معلم و کارگر و روستایی اصلا دور از مدار تشخص پیدا کردن. اما توی دوران اخیر مثلا آخر اصلاحات معلم ها آمد تشخص پیدا کنه، دولت خاتمی باش فعال برخورد نکرد، بعد از خاتمی هم سرکوب شد، کارگره اومد خود چون نو کنه، کسی بهش بها نداد، نه روشن فکری حاکمیتی نه بیرون از حاکمیتی بها بهش نداد. روستایی هم بیتماکان بیرون از مدار تشخص طبقاتی پیدا نشد. این که این کاربست امروزین داره ضرورت تشخص طبقاتی که دور مصدق اوجش بود و چه بعدی اقدام دو سویه است، یعنی رهبری و مردم مشترکت باید قدم بردارن به سمت هم. همون که دو جلسه قبل مطرح شد، دوتاشون با قدمی که برمیدارن به یک منزل ایستگاه مشترک تاریخی برسن. دیگه گذشت دوران اون که مردم همش بود و همه رهبری ها جلو نیان، رهبری ها مراجع سنگین وزنی بشن که این مردم باید برن سراغشون. نه، مصدق قدم برداشت جلو اومد، قدم آهسته اومد، مردم هم قدم آهسته اومدن، به سرفصلی با هم رسیدن. و چطور بعدی این که ضرورت داره برای اول، با توجه به این که اول بار پیوند دولت ملت زمان مصدق رقم خورد و الان ما فاقدش هستیم، بحث از هم دولت مستقر و دولت احمدی نژاد و اینا نیست، بحث این که اگر بخواد تحول و توسعه تو ایران را بیفته، ما یک نهاد دولت داریم و یک نهاد ملت. اگر دولت ملی با مردم ملی پیوند بخوره امکان وجود داره، اتفاقی که زمان مصدق افتاد. مرحوم مهندس بازرگان خاطره‌ای نقل میکنه کاملا نشون میده که چه اتفاقی زمان مصدق افتاد، خیلی دیگه نیازی به بدیه سرایی نیست. این بازرگان تعریف میکنه در ایام ماموریت من به تهران آمده بودم، در باشگاه دانشگاه جشن بود، بازرگان تو هیئت خلعیت بود کردم جنوب، به مدیر کل اداره دفتر آفاق که استاد دانشگاه هم بود برخورده تبریک گفتم که به طوری که در روزنامه ها می نویسن امسال موفق شدید با آنکه سطح آلوده شده به ملخ 4 برابر سال قبل بود، با بودجه معادل 1/3 آن سال دفع آفات کنید. ایشان تشکر کرد و گفت می دانید علت آن چیز؟ علتش در این است که مردم این دفعه با ماموران ما همکاری داشتند. همه جا به استقبال آمده سم و وسایل می گرفتن و خودشان می بردند و می پاشیدن. اما سابق یا فرار می کردن یا موادی را که تحریبشان می دادیم به ترتیبی از بین می بردن. علت موفقیت بزرگ ما همکاری ملت با دولت است. این که بالاخره امروز هم خب خلق بسیار بسیار مقابل لمس ملت یه طرف اون را اصلا کاری به دولت مستقر نهاد دولت، این که ضروری است که یه پیوند دولت ملت برقرار شود، طبیعتاً با این دولت موجود نمیتواند پیوندی برقرار شود، دولتی که حالا یک وجهش پوپولیستی و تراول پخش میکنه، یه وجهش هم اصلا مردم رو در حقیقت داخل عالم حساب نمیکنه، دولتی که یه شب سازمان برنامه رو میبنده و مرکز آمار رو تبدیل به اداره میکنه و بانک مرکزی رو از حیز انتفاع میندازه و رئیس فدراسیون فوتبال میخواد بکاره، اصلا اعتنایی به سازوکارهای دموکراتیک و رأی مردم و نظر مردم نداره. اینکه بحث بر سر نهاد دولت و نهاد ملت که پیوندی بالاخره باید برقرار بکنن. و چه بعدی ما قبل آخر تو این ردیف پایین اقتصاد دورانیه، جنگلی اقتصاد نصف نیمه دورانی رو برد، ولی دولت مصدق اقتصاد دورانی رو برد، همه حس کردن که در تحول اقتصادی اجتماعی شریکن و زندگی همه تحول پیدا کرد، زندگی کارگری که بیمه شد و زندگی دهقانی که دیگه بهر مالکانی نمیداد و در ساخت و ساز دهش مشارکت کرد و تشخص پیدا کرد و معلمی که حقوقش اضافه شد و خونه ارز و قیمت براش تهیه کردن و تشخص در کلاس و بیرون از کلاس پیدا کرد، اقتصاد دورانی با خودش به اصطلاح معیشت دورانی و تشخص اجتماعی و بر چیزی که الان غایب دوران اصلاحات غایب بود و نهایتا شرایط جغرافیایی بدون جنبش بتواند مصری بشود که جنبش هایی که به اصطلاح اخیراً در ذهن ما هست امکان برایشون پیدا نشده، خودشون نتوانستن پیدا کنند. اما بچه بعدی دیگه اینجا باید یک به اصطلاح تازیانه تاریخی دست گرفت و بر نشاط ملی و تشکیلات جبهه ملی و شخص خود دکتر مصدق زد. اینجا دیگه اوج در حقیقت کمکاری بود، اوج بی‌اعتنایی به لوازم. نهضت ملی و تشکیلات جبهه ملی نشون داد که حالا امروز هم حالا جلوتر بیاییم ساختار مهمه نه ماکت. اینکه شما ماکت جبهه ملی ایران درست کنید توش چی؟ مثل احزابی که الان وجود دارن بیرون آجر سسانتی تو میری اون عضوه و هوادار و سمباتی گیلیم نمیبینن توش بشینن آموزشی کارسازی ملاتی جزوهی حالا امروز نم سیدی و و این که جبهه ملی یه ساختار بود نه ماکت بود نه ساختار نه اون بخش کاراش هم ساختارهای واقعا موجود اجتماعی بودن نه بازار و اینا ربطی به جبهه ملی نه به شاخه محله شاخه بازار شاخه دانشگاه نهادها یا ساختارهای واقعا موجود جامعه ایران بودن که جبهه ملی به اعتباری در یه دوره ازشون استفاده کرد خودش چیزی نساخت ساختاری نیورد نه مصدق ساختار تشکیلاتی آورد نه 19 نفر بنیانگذار جبهه ملی و نه بقیه اعضای جبهه ملی بچه و سازمان نه اداره تشکیلات سازمان اداره نیست همه کسایی که به جبهه ملی پیوستن انتظار در حقیقت کسب شغل دولتی داشتن حزب ایران رو گفتن کارگزینی دولت مصدق همه اعضای حزب ایران حالا سطوح برتر یا میخواستن وزیر بشن یا میخواستن مثلا معاون وزیر بشن دیگه مثلا پایین تراشون دیگه میخواستن کارمند دولت بشن تلقیشون از تشکیلات تلقی اداری بود نه تلقی سازمانی این که مصدق یه عبارت داره به خاطرات و تعلماتش بوده این خیلی مهمه یه احزاب چپ هر موقع میخواستن توانایی استفاده از آخرین افراد خود را داشتن ولی احزاب ملی چون تشکیلات منسجمی نداشتن از این استفاده محروم بودن مصدق در نامه‌ای که به بازرگان نوشت دفعه پیش از این گزارش و برازش رو فراهم کردیم افسوس خورد از اینکه چرا خودش و جبهه ملی به کار ایدئولوژی بها ندادن و تبریک گفت به بازرگان که شما در دوره جدید در دهه 30 و 40 برخلاف ما که بها ندادید شما بها دادید الان دستگاه ایدئولوژیک برای خودتون درست کردید اینکه یه افسوس ایدئولوژیک بعد از کودتا مصدق کرد و یک افسوس تشکیلاتی بازم بعد از کودتا اینکه بچه بعدیش هم اهل تخصیص نبودن یه خاطراتی داره خاطرات آقای مسعود حجازی مسعود حجازی خودش به اصطلاح از تشکیلاتی ترین های دهه 30 و تا حدودی دهه 40 20-30-40 و به طوری که اصلا به خودش رو به پیرامونش میگفتن باندی ها تو خاطرات آقای مسعود حجازی که از فعالین دانشجوی دهه 23 هم بوده خاطراتش برای بچه ها مهمه اونجا یه چیزی میگه میگه همه کسایی که به جبهه ملی پیوستن انتظار در حقیقت منفعت شخصی داشتن تلقی تشکیلاتی نداشتن و اهل تخصیص هم نبودن حالا بیشتر مرد جلسه بودن تا مرد تشکیلات خیلی حرفه تو ایران هم من اهل مرد جلسه و گپ و گفتگو و گلبه و گلبشنو سیاسی هم این که یکی بیاد پای تشکیلات وایسه پاچه شلوار بالا بزنه گل لغت کنه آستین بالا بزنه پیرنش رو خالی شه دستش رو مخشه کار تشکیلاتی یعنی تیمارداری کسی که تو تشکیلات میاد کار میخواد عاشق میشه زندان میره وکیل میخواد نمیشه رهبری سوت بزنه همه به خط بشن ولی به هیچ چیز اون کسی که به تشکیلات پیوسته فکر نکنه و اتفاقی تو هم 8 سال 10 ساله گذشته افتاد هم تو دانشگاه هم بیرون دانشگاه اون موقع من میدونم این خاطرات آقای مسعود حجازی از این نظر مهمه که مثلا کسایی که دایره تشکیلاتی داشتن اهل تخصیص نبودن ولی خب مقابل این خیلی مهم بود جبهه ملی اهل تخصیص و تشکیلات نبود ولی حزب توده گازنبوری که نسبت ملیش قرار داشت گازنبور چپ توده‌ای و گازنبور راست ارتجایی هر دوتا به اصطلاح اهرام گازنبور تشکیلاتی بودن حزب توده به غایت تشکیلاتی جریان درباری که به امریکا پیوند خورد و کیم روزولت اومد ایران و کودتار هم تشکیل داد اونا هم تشکیلاتی همه صاحب تشکیلات کاشانی تشکیلات دار شعبون تشکیلات دار همه تشکیلات دار روسپی ها هم توانستن سازماندهی کنن، اما نیرو ملی نتونه سازمان پیدا کنه. این خیلی خیلی مهم بود. نازل‌ترین طبقات اجتماعی ایران صاحب تشکیلات بودن غیر از مصدق و جبهه ملی ایران. این که مهندس بازرگان تو زندان نقل کرده، آقای مهندس صحابی میگن که مهندس بازرگان میگفتش که کودتا موهبتی بود برای جبهه ملی ایران. اگر کودتا نبود خودش در حقیقت منحل میشد، به دلیلی که اصلا کسی اهل تخصیص نبود. مردان جلسه و پایینتر هم مردان سخنرانی، همه اعضای جبهه ملی ناطق، نویسنده. بابا ناطق و نویسنده و سخنران خوبه، همه که دیگه اگه بیان سخنرانی کنن و اگه بخوان مقاله بنویسن کار جهان رو کی بکنه؟ اگه خدا میخواست با اون توانش گرفتش همش میشه مقاله مینوشت. دو تا آیه هست میگه اگر همه درختان مرقلم میشدن و همه دریاها و هفت دریاها هم برابر مرکب، باز گفتار ما کم میومد. ولی به جای سخنرانی کردن و نوشتن و به اصطلاح مقاله نویسی و هی موش و میز کوبیدن و هی هیجان ایجاد کردن، جهان ساخت، انسان ساخت، مردان و زنان دوران سازن اینطورن. حد اول کلام، حد اکثر کار. این که این وجود بود، به اضافه این که خب بازسازی و نوسازی اندیشه درون جبهه ملی و نهضت ملی شکل نگرفت، تنها کسی که به اصطلاح کار تئوری که مستمر میکرد خلیل ملکی بود. و خلیل ملکی هم به اصطلاح در نهاد جبهه ملی ایران نبود، از حزب توده جدا شد، بعد حزب زحمتکشان رو درست کرد، از احزاب درون تشکیلات جبهه ملی بود. تو احزاب ملی مثل حزب ایران و بعد مردم ایران و اینا نبود. این که نهضت ملی و جبهه ملی به اصطلاح اهمال ویژه‌ای کردن، شخص مرحوم دکتر مستصغران در این اهمال مشارکت داشت. دیگه کسانی که دیدن میگن سیه تیر 1332، یعنی سالگرد اول سیه تیر، تظاهرات حزب توده کل تهران پر کرد. تظاهرات جبهه ملی ایران اینا که بودن میگن یک دهم حزب توده هم نبود. و به این سلسله علل که مردمی که 25 اومدن ضد کودتا عمل کردن، 28 رخوت بهشون دست داد. تشکیلاتی اگر بود، اراده ای بود، ایمان ایدئولوژی که تو کار تشکیلاتی هم میومد، اون اتفاق نمی افتاد. این که آخرالامر 10-12 نفر، حالا یه گروهان 70-80 نفره بودن تحت امر آقای فشارکی که الان زندن، بسیار هم شریفن، آقای تیمسار مهران، 70-80 نفر، حدود 14 تاشون شهید شدن. بخشش آقای مهران بهشون گفت برن، حتی سرهنگ ممتاز ساعت 3:15 بعد از ظهر رفت، یک تیمسار مهران و دو تا گروهبان کادر که لوتیگری کردن و پای مصدق ایستادن، 3 نفر ایستادن تا ساعت 8 شب تو خونه محبوبه دکتر مصدق. و اونها خود آقای مهران میگه ما پوز دفاعی داشتیم. آیا نمیشون در حقیقت نهضت ملی با امکاناتی که داشت پوز به اصطلاح تهاجمی بگیره مقابل خطر کودتا؟ این که وا دادن. بحث آخر هم که دیگه بحث تموم میکنیم، تمیز تاریخی است. تمیز تاریخی به مفهوم تشخیص تاریخی نیروهاست که توی حوزه حزب توده با اون امکاناتی که داشت، با اون ظرفیتی که داشت، با اون ایمان تشکیلاتی که بدنش داشت، با اون توان تشکیلاتی که داشت، نهایتاً تمیز تاریخی نداد و پرت سرمایه کرد. پرت سرمایه الهام ماشاءالله تو ایران بوده قابله شد. زمان مشروطه پرت سرمایه جنگل، پرت سرمایه، پرت سرمایه انسانی، امکانات، الهام ماشاءالله. اون اصل ملی هم باز پرت سرمایه. و نهایتاً یک نوشداروی بعد از مرگ سهراب، قطعنامه 4 کلونوم وسیع کمیته مرکزی خارج از کشور کودتا شده و امکانات رفته و و و و و و حالا حزب توده ولی که سرایی. عدم شناخت بورژوازی ملی ایران، درک نکردن ماهیت آن و عدم تشخیص نسبت ضد امپریالیستی جبهه ملی موجب شد که حزب ما مرتکب اشتباهات سیاسی مهمی گردید و با آن که از ابتدای تأسیس خود در بیدار و متشکل کردن توده مردم و نیروهای ضد استعمار کشور و آموختن شیوه‌های مبارزه نقش مهم و مؤثری ایفا نموده بود، در این دوره عملا ابتکار سیاسی در مبارزه ضد استعماری را از دست داد. سمت‌گیری غلط درباره مسئله ملی شدن صنایع نفت و ختمش چپروانه و نادرست در قبال جبهه ملی و حکومت دکتر مصدق، مهمترین اشتباه سیاسی حزب ما در جریان سالهای قبل از کودتا 28 کودتای 28 مرداد به شما رسیده. دیگه این انتقاد بعد از چیز که به زیر فشار افکار و عمومی داخل و خارج بود، نه آبی میشد برای مردم، نه نانی میشد در حقیقت برای جامعه ایران. این که تمیز تاریخی مهمه، الان خیلی ما نیاز به تمیز تاریخی داریم و حفظ سرمایه، نه برد سرمایه و نهایتا منش مبارزاتی. مبارزه بی اخلاق توی مشروط خودشون نشون داد، تو جنگل خودشون نشون داد، تو نهضت ملی خودشون نشون داد. مبارزه برای نفس مبارزه و مبارزه به صورت یک وظیفه حرفه‌ای و مبارزه بی اخلاق مفت گرونه. بهتر مجموع جریاناتی که پایبند استعداد منش و اخلاق میشن اصلا نیان، آمدنشون فاجعه ایجاد میکنه. دوران مشروطه فاجعه ایجاد کرد، تو جنگل فاجعه ایجاد کرد، دوران نهضت ملی فاجعه ملی ایجاد کرد، دوران بعدی هم که میبینیم باز فاجعه ایجاد کرد. اینکه مبارزه سیاسی اجتماعی منهای منش مفت‌گرانه، هم برای مردم هم برای مجموعه کسایی که داعیه مبارزاتی دارن، و نهایتا آمادگی مواجهه. جبهه ملی و شخص دکتر مصدق رهبران دوران دموکراتیک و شبه دموکراتیک بودن، آمادگی مواجهه با شرایط جدید رو نداشتن، دوزیست نتوانستن بشوند. رهبری دوزیست رهبری جدی است. این که بالاخره از بهار سال 32 بوی کودتا می اومد، تحرک وجود داشت، کمپایی، لانه های، اشرفی، کیم روزولتی و و و دیگه، این مصدق و جبهه ملی و پیرامون این فرصت رو دادن اینا خودشون رو جمع و جور کنن، سازماندهی کنن. حتی بعد از دستگیری نصیری در 25 مرداد باز توانستن اینا خودشون رو سامان بدن. اینکه مصدق و جبهه ملی رهبران دوران در حقیقت دموکراتیک و شبه دموکراتیک بودن، در دوران فشار و در دوران تنگنا مرد در حقیقت مدیریت بحران نبودن. این بحث ما بودشتر من باز خیلی طول کشید، من معذرت میخوام. بعد از 10 دقیقه خدمت رو هستیم. دوشنبه آینده انشاءالله حسینی ارشاد مراسم 40 سالگرد تحبیل هست. این بحث منش گم شده است. منش نه تو ورزش هست، روش هست نه تو ورزش هست، نه تو حوزه سیاسی اجتماعی و روشنفکری ما متاسفانه. انشاءالله دوستانی که تمایل دارن اون روز بیان، دوستانی هم که امکان توضیح تراک دارن که تمرکز از دوستان ما میتونن تراک بگیرن برای توضیح، حالا هر جا که مغازه‌ای باشه، کتاب فروشی باشه، مدرسه‌شون باشه، دانشگاهشون باشه و هر جا که هست تصنع باشه.